ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 18 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. حساب اینستاگرامی ماه منیر مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، کودک کشته شده در جریان اعتراضات ایذه، بعد از ظهر یک شنبه از دسترس خارج شد. اندکی پیشتر برخی منابع از جمله هرانا گزارش داده بودند که او با دریافت احضاریه به اداره اطلاعات رفته است. اینستاگرام سجاد پیرفلک، عموی کیان که روز شنبه بازداشت شد، هم از دسترس خارج شده است. در هفته‌های اخیر فشارها بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سراسری به شدت افزایش یافته و روز جمعه ماموران حکومتی تمام اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان کشته شده در اعتراضات مشهد، بازداشت شدند. به گفته خسرو علی کردی، وکیل این خانواده، پدر و عموی ابوالفضل را به شهرستان شیروان و مادر و خواهر او را به بجنورد منتقل کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر ضمن مخالفت با هر گونه توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران هشدار داد کشورش برای محافظت از خود هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. آقای نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه اعضای کابینه‌اش گفت اسرائیل بارها و بارها به آمریکا اعلام کرده است چه با برجام، چه با تفاهم محدود یا معامله محدود مخالف است و برای مخالفت از خود در برابر ایران هر کاری که لازم است انجام خواهد داد. در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های بین‌المللی از دستیابی قریب الوقوع ایران و آمریکا به یک تفاهم در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای و آزادی زندانیان خبر دادند، اما مقام‌های آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
گرامی
در ماه‌های گذشته بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان کارگری و بازنشستگی درباره سیاست‌های ارائه شده در برنامه هفتم توسعه هشدار داده‌اند و خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام خانه کارگر نوشت در صورت تصویب این برنامه 50 سال به عقب برمی‌گردیم. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه هفتمین برنامه 5 ساله توسعه را ارائه کرد و دو ویژگی اصلی آن را مسئله محوری و اولویت‌های کشور خواند. آقای رئیسی با بیان اینکه در حالت خوشبینانه تنها 35% از برنامه‌های قبلی به اجرا درآمد، در این حال انتقادها از بی برنامه بودن دولت خود را رد کرد.
اینکه برخی گاهی و زبونشون جاری میکردن دولت اصلا برنامه داره یا نه، این دولتی بود که برنامه داشت، برنامهش هم در اختیار همه قرار گذاشت.
برنامه هفتم قرار بود سال گذشته تصویب و از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شود، اما با تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در تدوین این برنامه بودجه سال جاری بر اساس برنامه ششم تصویب شد. در هفته‌های اخیر و به دنبال انتشار متن برنامه هفتم، شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی از آن انتقاد کرده و آن را رویا پردازانه خواندند و شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان روز یکشنبه در تهران با ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در این سفر یک بیانیه مشترک و 11 سند همکاری در زمینه‌های بازرگانی، حمل و نقل، دارویی و کشاورزی به امضا رسید.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. ادامه اعتراض های دانشجویی رو بررسی میکنیم.
دانشگاه الان در موقعیتی هست که میاد و طبیعتاً به باز تولید تفکر انقلاب زن زندگی آزادی میپردازه.
به مسئله تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران میپردازیم. ابراهیم رئیسی امروز لایحه هفتمین برنامه توسعه را به مجلس داد. گفتگویی داریم در این زمینه.
حتی اگر یک برنامه کوتاه مدت مثل بودجه در نظر بگیریم، شرط تحققش اینه که منابع باشد، مدیریت کارآمد باشد، همچنین تنش داخلی و بیرونی نباشد.
و سفر وزیر خارجه آمریکا به چین هم موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. دانشجویان چندین دانشگاه در تهران، مشهد و مازندران با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر اقدام دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت خشونت‌آمیز دانشجویان و تهدید مقام‌های دانشگاه هنر در سرکوب شدیدتر و زدن دانشجویان با دوشکا را محکوم کرده و تاکید کردند که استبداد رفتنی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد تداوم اعتراض‌های دانشجویی پرسیدم. فروغ کنعانی:
به صورت کلی یکی از ارکان جنبش‌های مدنی که بسیار میتونه مؤثر باشه، جنبش‌هایی هست که در دانشگاه و از دانشگاه حالا یا شروع میشن یا در این سیستم ادامه پیدا میکنن. در مورد جنبش ایران هم اگر متوجه باشید، حتی در زمان‌هایی که خیابان‌ها به خاطر شدت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی از معترضین خالی میشد در این چند ماه گذشته، دانشگاه‌ها ادامه می‌دادن و این چیزی بود که ادامه‌اش رو ما در خارج از ایران هم دیدیم. برای مثال همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، جنبش‌های دانشجویی متحد با جنبش ایران بین دانشجویان خارج از ایران هم در حال شکل‌گیری هست. البته که از روز اول هم بود، متأها الان دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، حداقل در اروپا که من در جریان هستم، که به صورت کنفدراسیون‌ها یا به صورت جنبش‌های منظم با ارتباطات دائمی این هم در واقع تشکل پیدا کنه و هم ادامه پیدا کنه. جمهوری اسلامی هم اینو بهتر از هر کسی می‌دونه. ببینید، در گفتمان بنیانگذار جمهوری اسلامی خود خمینی خطر دانشگاه‌ها با بمب برابری کرده. یعنی در ذهن اینا، در مغز اینا، جایی که نهاد آگاهی هست، میتونه براشون به اندازه یک بمب واحد تخریبی باشه. بنابراین جمهوری اسلامی از ابتدا بنیان رو و واحد تفکر خودش رو بر این مبنا بنا گذاشته بود که ما از دانشگاه آسیب خواهیم دید و الان میبینیم که این اتفاق داره میفته. این دقیقاً در مورد دانشگاه هم صادقه. دانشگاه به مساوی یک واحدی که تولید و باز تولید فکر و اندیشه میکنه، به خوبی میدونه که در یک سیستم توتالیتر دیکتاتوری نه یک میتونه به وظایف و به اهداف علمیش برسه، چون همیشه موانع مذهبی و سیاسی برای این قضیه وجود داره. دو، نمیتونه اون زایایی مدنی رو که برای نهاد دانشگاه در یک جامعه مدنی باز حداقل آرزو داریم رو در یک جامعه بسته سیاسی به تحقق برسونه. اما این دانشگاه الان در موقعیتی هست که میاد و طبیعتاً به باز تولید تفکر انقلاب زن زندگی آزادی میپردازه و نشون میده. چون ما از روز اول مدام اشاره میکردیم که دانشگاه نخواهد نشست، ولی خب چون نمیومدن و در خیابان حضور پیدا نمیکردن، ممکن بود خیلی‌ها فکر کنن که خب این چه جور حضوریه. اینجاست که حضوره دانشگاه میاد. ببین، حتی شما دانشجو رو زندانی هم کنید خطرناکه برای جمهوری اسلامی. چون دانشجو وارد زندان میشه، اولین کاری که میکنه شروع میکنه به شناسایی محیطش و سریع میاد شبکه سازی میکنه. و وقتی میان بیرون، مشکل جمهوری اسلامی دو تا شده: یک، ترس دانشجو ریخته، دو، حالا یک شبکه گسترده‌تر داره، سه، که مهمترین قسمتش هست، میتونه از پتانسیل‌های دیگه هم دوباره علیه جمهوری اسلامی این دانشجوی زندانی استفاده کنه.
ببینید، الان بر اساس بیانیه‌ای که دانشجویان معترض دانشگاه هنر منتشر کردن، پرده برداشتن از یک تهدیدی که صورت گرفته و بهشون گفتن اگر ادامه بدن اعتراضات رو با دوشکا به مسافشون میرن. دوشکا یک وسیله بسیار سنگین جنگی هست که اصلا کارایی خیابانی نداره، یعنی اسلحه‌ای که در خیابان بخواد استفاده بشه نیست، این اسلحه جنگی هستش.
ببینید، همزمانی تهدید علیه دانشگاه و برای مثال تهدیدی که یک نیروی انتظامی در یکی از شهرستان‌ها کرده که گفته اگر ناانجام شکنی کنید از اصطلاح گردنتون رو میشکنیم و جوابش هم خودمون میدیم استفاده کرده، به نظر من اتفاقی نیست. جمهوری اسلامی داره ادبیاتش رو علیه مردم دوباره به سمت خشونت بیشتر تغییر میده، برای اینکه به درستی فهمیده که این جنبش سر خوابیدن نداره و میفهمه که نه تنها یک سرش مردمی هستن که برای مثال برداشتن روسری رو دهنکجی مطلق به سیستم میدونن و ارزش‌هایی که سیستم حداقل داره تظاهر میکنه که براش مهمه، چون من به شخص معتقد نیستم جمهوری اسلامی براش حجاب یا هیچ چیز مذهبی و انسانی دیگری مهمه جز منافع خودشون و حفظ نظام، هیچ چیزی براشون مهم نیست. به زعم من این چیزیه که جمهوری اسلامی فعلا داره تظاهر میکنه براش مهمه و مردم هم دارن نشون میدن برای تو مهمه، برای ما مهم نیست، ما ازش گذر کردیم. میبینید که میاد و دست میگذاره و توهین زبانی و تهدید جانی در حد استفاده مثلا از دوشگاه در خیابان یا در دانشگاه میکنه. خب این چیز جدیدی نیست، این ادبیاتی هست که جمهوری اسلامی همیشه داشته و احتمالا داره که واقعیت براش مهم نباشه با توجه به اینکه داره سعی میکنه دیدگاه بین المللی رو نسبت به خودش عوض کنه با توجه به لابی هایی که داره و بسیار فعال و موفق هستن. اگر نخواهیم چشممون رو ببندیم، واقعا لابی های فعالی داره و بسیار نانجیبانه به نفع جمهوری اسلامی خیلی وقتا ورق رو میتونن برگردونن اگر دیاسپورا نجنبه. داره سعی میکنه که خشونت رو به حد اعلا برسونه، چون خسته است. یک سال داره میشه که این جنبش ادامه داره، یک سال داره سرخط خبرها هی مدام در کشورهای مختلف به ایران اختصاص داده میشه و من جمهوری اسلامی میخواد اینو بخوابونه و تموم کنه. اینو در دیسکورس خامنه ای هم در سخنرانی اخیرش دیدید که چه ادبیاتی استفاده کرد. من فکر میکنم این یک کدی هست که دارن میدن و این نشان از خستگی روانی، خستگی نیروها و از همه مهمتر خالی شدن اتاق فکر جمهوری اسلامی داره که دیگه به خشونت متوسل شد، چون این حکومت ادعاهای دیگه ای همیشه داره. ولی خب الان داریم میبینیم که به قولی کفگیر ایده ها به ته دیگ خورده و ذات حکومت عیان شده، دست به دامان خشونت شده.
گفتگویی بود با فروغ کنعانی. اما ممنوعیت واردات، تولید، فروش و مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران و عرضه تقلبی این محصولات سالانه صدها شهروند ایرانی را به کام مرگ می‌فرستد. به رغم این ممنوعیت و برخوردهای قضایی با این مسئله، خرید و فروش زیرزمینی مشروبات الکلی در ایران به صورت گسترده انجام می‌گیرد، به طوری که روزنامه فرهیختگان از آن با عنوان بازار 110 هزار میلیاردی یاد کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد را جویا شده است.
حتی این مسئله به حوزه ای از گسترش نوعی از بزهکاری نظیر قاچاق مشروبات منجر شده، اما مهمتر از اون شاید به حوزه ای از بازتاب یک شکاف طبقاتی که در حوزه حتی مشروبات الکلی خودش رو بازتاب میده رو منعکس کرده. اطلاعات بسیار دقیقی دارم و لحاظ مشاهداتی هم بسیاری از دوستانی که از کشورهای غربی به ایران میرن میبینن کسانی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارن چنان کلکسیونی از لوکس‌ترین مشروبات رو در واقع در پستوهای خانهشون دارن، در بارهای پنهانشون دارن، که دوستان همه شگفت زده میشن که در مثلا سوئد یا کشورهای دیگر هرگز یه همچین چیزی رو مشاهده نکردن. در این حال گروه هایی که از لحاظ اقتصادی موقعیت درخوری ندارن و نمیتونن به اصطلاح به قیمت چند برابر مشروبات رو از طریق قاچاق تهیه کنن، بسیاریشون ساختن مشروبات دستی و خانگی و یا تولیدات الکل صنعتی رو به جای در واقع مشروب فروختن و بسیاری از رفتارهایی که در این رابطه شکل میگیره که سر مشتری رو در واقع کلاه گذاشته بشه و غیره، باعث میشه که ابتدایی ترین استانداردهای حتی کنترل بهداشتی در برخورد به مسئله مصرف الکل و نوع الکل و کیفیتش و غیره رعایت نشه، در نتیجه تلفات بسیار بالایی رو به خصوص در گروه های پایینی جامعه در بر داشته که بازتاب اونه.
خب آقای درویشپور، این پرسش مطرح است که به رغم این همه بگیر و ببندهای حکومتی، آمار مصرف الکل در ایران طبق یک آمار غیر رسمی که برخی رسانه‌های داخلی چندی پیش منتشر کردند همچنان رو به افزایش است. چرا جامعه ایرانی باید به این قضیه این چطور واکنش نشون بده؟
ممنوع کردن مشروبات الکلی چه به دلیل شرع دینی قلمداد بشه چه به هر دلیل دیگری این اتفاق بیفته، این فقط یک نوع آتش رو در جامعه افزایش میده و این آتش باعث میشه که افراد به هر طریقی سعی کنن این رو به دست بیارن، به خصوص جامعه‌ای که با انواع اقسام ناهنجاری‌ها روبرو هستش و اصلا با توجه به اینکه ارزش‌های جامعه درست نقطه مقابل ارزش‌های حکومت اسلامی است، بنابراین یکی از اون جلوه‌های دیگری از این طنز تلخی که حکومت بیشترین ادعای دینداری رو میکنه و در جامعه ایران بیشترین گرایش غیر دینی و ضد دینی در منطقه در حال رشده، حکومت فحشا رو منع میکنه، جامعه به شدت درش فحشا داره رشد پیدا میکنه به دلایل اقتصادی به دلایل گوناگون، حکومت مشروب رو در واقع ممنوع میکنه و جامعه ای که طبع اصلا تمایل قویا سکولار داره معلومه که به این به صدا هنجارها و محدودیتها وقعی نمینهه و درست خلاف اون انجام میشه و ای بسا مصرف مشروب در ایران بسیاری بیشتر از کشورهای منطقه باشه. بنابراین یک بخشش تقابل در واقع فرهنگی است که عامه داره مردم دارن با فرهنگ حکومت. یه بخش دیگر اینه که در هر جامعه استفاده از مشروب زیاده رویش از اون جای اتفاق میفته که یا فشارهای اقتصادی و مثلا ناملایمات اقتصادی بسیار زیاده یا ناهنجاری های اجتماعی که در واقع باعث میشه که مصرف مشروب حتی به اون شکلی که متعارفی که در همه جای دنیا استفاده میشه صورت نگیره، بلکه در اون بتونه اعتیاد افزایش پیدا بکنه، کمون که در ایران هم اعتیاد به مواد مخدر هم مشروب بسیار افزایش پیدا کرده. جامعه که ابتدایی ترین امکانات تفریحی رو نداره و اصلا از هر نظر که شما فکر کنید حس افسردگی، ناامیدی و غیره رو به دست میاره، خب مشروب تنها راه مفری میشه برای در واقع یک مقدار اصلا کاهش این فشارهای اجتماعی و بنابراین طبیعی ترین اتفاقی که میفته اینه که به رغم تمام ممنوعیت ها و مجازات ها و غیره مصرف مشروب این گونه فراگیر میشه و ای بسا در خیلی از موارد میتونه به شکل یا زیاده روی صورت بگیره که به مرگ منجر بشه یا همونطور که گفتم شکل غیر قانونی تولیدات خارج از استاندارد که مرگ امید بسیاری رو در بند داره.
آقای درویشپور، الان با توجه به تلفات زیادی که مشروبات غیر استاندارد و تقلبی هر ساله داره به وجود میاره، آیا آزادسازی خرید و فروش اون و عرضه قانونیش میتونه راه حلی برای این معضل باشه؟
100%. اولین کاری که آزادسازی خرید و فروش مشروب ایجاد میکنه اینه که باعث میشه یک نوع تنظیم بشه، اولا این مشروبات تقلبی از دور خارج بشن، افراد ای بسا به دلیل اینکه دسترسی دارن دیگه در خانه هاشون تلمبار نکنن و کلن خب یک نظارت عمومی بر تولید و مصرف این مشروبات میتونه کمک بکنه که به یک معنی بسیاری از این تلفات کاهش پیدا بکنه. خوردن مشروب که اشکالی نداره، ولی اعتیاد به مشروب هم که میتونه اعتیاد به مواد الکلی سنگین، این رو فقط باید در واقع از طریق گسترش رفاه اجتماعی بشه با اون مقابله کرد و قطعا آزادسازی به هر حال یک گامی است مثبت و برای حداقل کاهش تلفات ناشی از مشروبات تقلبی غیر استاندارد.
گفتگویی بود با مهرداد درویشپور. همونطور که در خبرها شنیدید، ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه هفتمین برنامه 5 ساله توسعه را ارائه کرد و دو ویژگی اصلی اون رو مسئله محوری و اولویت‌های کشور خواند. برنامه هفتم قرار بود سال گذشته تصویب و از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شود، اما با تأخیر دولت رئیسی در تدوین این برنامه بودجه سال جاری بر اساس برنامه ششم تصویب شد. در مصاحبه که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد داشتم، از وی پرسیدم چگونه است که اجرای 6 برنامه توسعه اقتصادی قبلی هیچ تأثیری در بهبود اوضاع کشور نداشته. احمد علوی:
خب اگر نگاهی بیاندازیم به برنامه ریزی و اساساً مفهوم برنامه در دنیای پیشرفته و مؤسسات تحقیقی دانشگاه‌ها، اساساً بجز کره شمالی یا همین حاکمیت ودایی، هیچ کشوری الان برنامه‌های 5 ساله یا 7 ساله یا غیر از اون نداره و این یک کپی‌گیری از همون شوروی سابقه که در اونجا عملاً به شکست انجامید. خود رئیسی هم میگوید که به شکست انجامیده. ما حاصلش اجرایی شدن 35% بوده. حالا اینکه واقعا 35% هست یا نیست جای تردیده. اما چرا برنامه و اون هم برنامه بلند مدت یا فرضاً سند چشم‌انداز که عملا زیر پا گذاشته شده و اجرایی نمیشه و قابل اجرا نیست، محقق نمیشه، دلایل متعددی داره. این جهان، جهانی که ما درش زندگی میکنیم، یک جهان بسیار متغیریه. متغیرهای اقتصادی پیچیده میشن، دگرگون میشن و به هر حال با تعامل با همدیگه یک شرایطی رو فراهم میارن که نمیشه با برنامه‌هایی که با پیش‌فرض‌های ثابت و البته واهی طراحی میشه اجرایی بشه. یادآوری میکنم که حتی اگر یک برنامه کوتاه مدت مثل بودجه در نظر بگیریم، شرط تحققش اینه که منابع باشد، مدیریت کارآمد باشد، همچنین تنش داخلی و بیرونی نباشد، اطلاعات و آماری که زمینه اون برنامه بودجه هست انجام شدنی باشد یا فرضاً دقیق و وسیق باشد. اما در شرایط فعلی که وقتی بودجه‌های سالانه ما می‌بینیم هزاران تخلف هست، بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته که در مجلس تحقیق می‌کنند در مورد اجرایی شدن بودجه‌ها، اون موقع متوجه میشیم که برنامه 5 ساله اساساً جایی نخواهد داشت. حالا چرا اساساً این حاکمیت نمیتونه یه برنامه‌ای رو به شکل متقن طراحی بکنه و اجرایی کنه؟ مهمترین شرط یه برنامه خوب حتی برای یک بودجه این است که فرضاً اطلاعات دقیق و وسیق باشد، آمار درست باشد که جای تردید هست در این مورد، یا اینکه فرضاً تنش‌های داخلی یا بیرونی نباشد. الان هر تنش بیرونی یا داخلی همونجور که آثارش رو ما در بازار عرض می‌بینیم حاکمیت رو به لرزه می‌اندازه. بنابراین با این دگرگونی‌های درونی برونی و این تنش‌های درونی برونی چطوری میشه یک برنامه‌ای رو طراحی کرد و اجرایی کرد؟ جای تردید و اما اگر داره. اما عدد 35% که اونجا گفته نشان دهنده شکست بارز این برنامه‌ها بوده و البته با توجه به ساختار حاکمیت، مشکلات اساسی که باقی هست، انتظار نمیره که این برنامه اولا به طور مناسب طراحی بشه، دو اینکه اجرایی بشه.
یه جا آقای رئیسی میگه که نگاه ما در لایحه برنامه هفتم توسعه مهار تورمه و تاکید میکنه که رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل بشه. بعد اضافه میکنه بانکهای ما سه دستند: بانکهای سالم، بانکهایی که امکان اصلاح دارند و بانکهایی که امکان اصلاح ندارند. میگه ما دنبال خارج کردن بانکهای دسته سوم هستیم که به قوانین تن نمیدن. رئیس قوه مجریه یک کشور رسما داره میگه که برخی از بانک ها تن به قوانین کشور نمیدن. این واقعا نشون دهنده چی هست؟ نشون دهنده استیصال یک حکومت در مقابل ساختارهای اقتصادی خودش نیست به نظر شما؟
همینجوره، بیان یک تناقضه، برای اینکه ما میدونیم بخش خصوصی مستقل از حاکمیت که در ایران وجود نداره. بنابراین باندهایی بودن، باندهای مافیایی و قدرت که به هر حال اینا تشکیل دادن این بانک ها رو و البته این بانک ها طبیعی است که تن نمیدن به قوانین شفاف سازی، از جمله مسئله FATF. اما باید دید سر رشته کلام به کجا میکشه و اون هم این است که به هر حال وقتی خود حاکمیت FATF و کنوانسیون های مربوطه رو قبول نداره، شفافیت رو نمیپذیره، پاسخگویی رو نمیپذیره، خب چه انتظاری است که بانک ها این کارو بکنن؟ شرط لازم برای اینکه بانک ها شفاف بشن و از مقررات پیروی بکنن پیوستن به FATF و البته شبکه بانکی جهانی. چرا؟ برای اینکه بانک ها بر همدیگه نظارت دارن، کنترل میکنن و اگر که بانکی خارج از مقررات عمل بکنه، طبیعی است که بانک های دیگه باش معامله نمیکنن و این یه مکانیزم شناخته شده است که به هر حال کار میکنه، مؤثر است، کارآمد است در جهان. در فقدان FATF طبیعی است که بانک ها به هر حال تبعیت نمیکنن و این تناقضی است که خود حاکمیت، بخش خصوصی حاکمیت با بخش مثلا دولتیش، و البته این قضیه قابل حل نیست از اونجایی که به هر حال این نیازمند اینه که یک فرایند ایجاد بانک های مستقل و البته بانک مرکزی مستقل به وجود بیاد و این در شرایط فعلی امکان نداره.
الان خبری منتشر شده مبنی بر این که افزایش 20% یارانه همه خانوارهای 3 دهک اول از 29 خرداد میخواد اجرا بشه. آیا کشوری که به برنامه توسعه میاندیشه میتونه درش چنین ماجرایی باشه، چنین مشکلی باشه که مجبور بشه یارانه پرداخت کنه به برخی از اقشار جامعهش؟
در واقع میشه گفت که نزدیک 70% یا حتی بیشتر بنا به برخی تخمین ها خانوارها امکان پرداخت هزینه‌های جاری زندگیشون رو ندارن. بنابراین اینکه یارانه قرار افسوده بشه، خود این یک مسیری است که میانجامد به نقدینگی و در تضاد با اون چیزی که مهار تورم نامیده میشه، و این نشون میده که جامعه در حد و حدودی نیست که دارای ثبات سیاسی، ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی باشه که بعد بتونه برنامه اجرا بکنه. اما پرداخت یارانه چه فرایندی است؟ این فرایند موجب میشه که نقدینگی افزوده بشه بهش و البته تورم. حاکمیت به جای اینکه مشکل اساسی رو حل بکنه، یعنی تورم رو حل بکنه، در واقع این شیپور رو از سر گشادش مینوازد. سعی میکنه با یارانه دادن آثار منفی تورمی، آثار سیاسی رو و البته اقتصادیش رو یک جوری خنثا بکنه. و این یه دور باطلیه که ادامه داشته در این دست کم 20 سال گذشته. بنابراین انتظار نمیره که حاکمیت نه کارآمدی داشته باشه، نه اون منابع رو داشته باشه، یعنی یا فرضاً اون شرایط سیاسی و سرمایه اجتماعی رو داشته باشه که بتونه اول تورم رو مهار بکنه، بعدش از شر این یارانه‌ها خلاص بشه. بنابراین این دور باطلی است که حتی در این برنامه جدید هم باقی خواهد ماند و یکی از نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و منشأ ناترازی هم در بودجه هم در ساختار اساسی اقتصاد ایران. و طبیعی است که یک حاکمیتی با این اقتصاد نمیتونه برون بره.
گفتگویی بود با احمد علوی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز وارد پکن شد تا با مقام‌های چینی دیدار کند. این سفر در حالی انجام شد که روابط چین و ایالات متحده از ماها پیش دچار تنش شده و بسیاری از کارشناسان می‌گویند که نباید انتظار داشت پیشرفتی چشمگیر در بهبود روابط در این سفر حاصل شود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه وارد پکن شد تا به هدف کاهش تنش میان آمریکا و چین با مقامات این کشور گفتگو کند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران به پیشرفت ملموس در روابط میان این دو کشور چندان امید ندارند. روابطی که بر پایه چالش‌های از جمله مسئله تایوان، جنگ در اوکراین، نسل‌کشی اویغورها و بالون‌های شناسایی چینی سرد شده است. آنتونی بلینکن نخستین مقام ارشد سیاسی در ایالات متحده است که در 5 سال اخیر به چین می‌رود. او قرار بود این سفر را 4 ماه پیش انجام دهد، اما دیده شدن یک بالون چینی در حریم هوایی آمریکا که گفته شد یک بالون جاسوسی است، این سفر را به تعویق انداخت. مسئول سیاست خارجی ایالات متحده 28 خرداد ماه در حالی در فرودگاه پکن پا بر زمین گذاشت که فرش قرمز برایش پهن نشد و چینگانگ همتای چینیش شخصاً به استقبال بلینکن نرفته بود. وزیر امور خارجه چین یانگ تائو، مدیر کل امور آمریکای شمالی و اقیانوسیه، در وزارتخانه‌اش را برای حضور در این استقبال رسمی به فرودگاه فرستاد. وزارت امور خارجه چین پیشتر گفته بود که این دیدار دعوتی رسمی نیست، بلکه یک هماهنگی و توافق دو طرفه است. چین میگوید نباید انتظار داشت که پیشرفتی چشمگیر در راستای مسائل مختلف میان دو کشور پدید بیاید. رسانه‌های دولتی چین نیز با توجه به آنچه که میان آنتونی بلینکن و چینگانگ در تماس تلفنی پیش از انجام سفر رد و بدل شد، اشاره کردند که ایالات متحده نباید این توهم را داشته باشد که بخواهد با چین از موضع قدرت برخورد کند. چون این تنش‌هایی از حدوداً 2 سال پیش در دیدار بین مقامات دو کشور در آلاسکا سابقه داشته است. درگیری‌های کلامی بر سر بحران در تایوان، هنگ کنگ و حضور کشتی‌ها در اقیانوس آرام، همچنین انگشت گذاردن آمریکا بر مسئله نقض حقوق بشر توسط چین در مورد اویغورهای مسلمان این کشور و کشتار آنها و پاسخ چین در راستای دخالت آمریکا در مسائل داخلی چین و نقض حقوق رنگین پوستان در ایالات متحده، در این 2 سال به سردی روابط پکن و واشنگتن دامن زده است. با این حال بلینکن به چین سفر کرد و ایالات متحده نیز با پایین آوردن سطح انتظارات از نتایج این دیدار میگوید که هدف اصلی مذاکرات دو روزه در پکن ایجاد ثبات در رابطه‌ای است که اکنون به شدت متشنج است. آمریکا حتی برای اینکه این روابط بیش از پیش سرد نشود، از زمان ماجرای بالون شناسایی از سرعت وضع تحریم به ضد چین کاسته و در مورد برنامه‌های جاسوسی پکن کمتر اظهار نظر کرده است. چین اما همچنان علاوه بر افزایش حضور اقتصادی و سیاسی در کشورهای خاورمیانه که بسیاری از آنها دوستان ایالات متحده محسوب می‌شوند، از موضع خود در مورد تایوان که آن را بخشی از خاک خود می‌داند کوتاه نیامده است. پکن ضمن حضور پررنگ در آب‌های تنگه تایوان، عبور کشتی‌های ایالات متحده از این تنگه و بازدید متقابل مقابل مقامات آمریکایی و تایوانی را اقدامی تحریک‌آمیز قلمداد می‌کند. آنتونی بلینکن حوالی ظهر یکشنبه با چینگانگ همتای چینی گفتگو کرد و ممکن است که به دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین نیز برود. کارشناسان می‌گویند که با توجه به نزدیکی دیپلماتیک واشنگتن به اوکراین و پکن به مسکو، اهمیت پایان دادن جنگ میان روسیه و اوکراین ممکن است سبب شود که این مسئله در مذاکرات این سفر دو روزه مطرح شود. اما با توجه به اینکه ادامه تنش میان آمریکا و چین و یا افزایش آن بر روابط و سیاست‌های شماری دیگر از کشورهای جهان نیز تاثیرگذار است، آیا وزیران خارجه دو کشور در مورد مسائلی تنش‌زا از جمله تایوان و اویغورهای مسلمان نیز گفتگو می‌کنند؟ برای دانستن پاسخ باید تا پایان روز دوشنبه 29 خرداد صبر کرد.
گزارشی بوده از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.